بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که ما از روز شهادت حضرت صادق علیه السلام شروع کردیم در این محفل که جلسات مناسبتی است و در شهادت حضرت جواد هم ادامه دادیم، پاسخ به یک سوال بود و اون که آیا در دوره غیبت کبرا ارتباط اختیاری و دائمی با امام عصر علیه السلام امکان دارد یا نه؟ همینطور که شما ممکن است در روزهای آینده مشرف بشوید به کربلا. میگن برای چی؟ میگی میخوام برم به زیارت سید الشهدا. این یه ارتباطی است از طرف شما اختیار شده و میتواند دائمی باشد، یعنی هر وقت که شما اراده بکنید انشاءالله بر اساس مقدراتتون میتوانید به این زیارت مشرف بشید. این ارتباط اختیاری و دائمی از ناحیه ما در دوره غیبت کبرا با امام زمان هم هست یا نه؟ جلسه تموم میشه آ کجا میری؟ خامنه خدمت امام زمان. یعنی چیزی هم امکان داره یا امکان نداره؟ عرض کردیم برای که این معنا روشن بشه که آیا ارتباط امکان دارد یا امکان ندارد، اول باید معنای ارتباط معلوم بشه. ارتباط به پنج معنا بود. گاه ارتباط به معنای رؤیت است، گاه به معنای ملاقات، گاه به معنای فیض و حضور، گاه به معنای شهود است، گاه به معنای ارتباط برقرار کردن با امام در عالم رؤیا و خواب است. عرض کردیم که برای شهودش و اون چیزی که در عالم رؤیا اتفاق میفته اگر ارتباطی برقرار بشود، این از بحث ما خارجه، چون رؤیا در اختیار ما نیست. ما بخوایم ارتباط از ناحیه اختیار ما باشه. رؤیا در اختیار ما نیست، اما ممکن است که عده‌ای در عالم رؤیا ارتباط با امام عصر داشته باشند. نظیر این قطعه که موثقه: من داستان تعریف نمی کنم مگر این که موثق باشد، و تو حرف نباید بپذیری مگر این که موثق باشد. میگه این حرفو کی زده؟ میگه امام صادق علیه السلام. میگه سند داری؟ بابا حرف صادره از امام صادق رو سند میخواد. اون وقت این خوابا و این چیزا رو من نمیدونم تو چرا سند نمیخواد. به همین راحتی هم میپذیری و تمام پیامدش رو هم قبول میکنی، تمام تبعاتش رو هم میپذیری. ولی عالم ربانی، استاد مراجع تقلید، مرحوم آیت الله العظما حاشق حسین نائینی، از ثمرات وجودی این عالم یکیش مرحوم آیت الله العظما خوییه، که از ثمرات وجودی مرحوم آیت الله العظما خویی مراجع تقلید زیادی درس ایشان خارج شدن. پس ببینید این چیزی که دارم نقل میکنم آدم موثقیه، معتبره، علاوه بر مقام فقاهت دارای مقام قدس و تقوا و ورع هم هست. شان میگن من در عالم رؤیا خواب امام زمان علیه السلام رو دیدم یک دیواری کج شده دره میریزه، امام عصر علیه السلام با انگشت مبارکشون این دیوار رو نگه داشتن. بعد به من فرمودن شیخ این دیوار ایران است، ایران شیعه خانه ماست، ما همواره اون رو حفظ میکنیم. این توسط یک مرجع تقلید دیده شده است، منافاتی هم نداره، چون روایات هم همین معنا رو در واقع بیان میکنه. یک، وجود نازنینش وقتی خودش رو معرفی میکنه میفرماید انا خاتم الاوصیا، من آخرین وصی و جانشین پیامبر عظیم الشان اسلام هستم، و بی و به واسطه من یدفع الله عز و جل البلاء من اهلی و شیعتی، به واسطه من خداوند علی اعلا بلا و گرفتاری و سختی ها را از خاندانم و از پیروانم دفع می کند. به یمنه رزق الورا و ثبتت الارض و سما، به حق القدم ایشان زمین و آسمان در محور خودشون حرکت می کنند و از جای خودشون تخطی نمی کنند. و فرمود اینی لامان لأهل الارض، امان زمین به واسطه منه. او وقت این دیوار کچ شده دره میریزه، انگشت مبارکشون زیرش گرفتن، میفهمه اینجا ایرانه، ایران شیعه خانه ماست، ما نمیذاریم فرو بریزد. اینو چون این عالم نقل میکنه میپذیریم. پس در عالم رویا ارتباط هست، منتها دیگه ارتباط اختیاری نیست، دیگه اینجوری است که من امشب به قاقا و امام عصر ببینم که هر کی که شده. و یک فقره دعا از امام عصر علیه السلام چقدر زیباست. اینو من بارها عرض کردم، بنا شد که ما سپر بلای وجودش بشویم، اما او بلا را از ما برمیگرداند. بنا شد ما مدافع او بشویم، اما او سینه سپر میکند و مدافع ما هست. یک قدم بالاتر، یه دعا از امام زمان. جوان برادر عزیز، امام زمان دعاگوی ماست. به حضرت حق عرضه می دارد، محاسنش را به دست می گیرد و یک دست به آسمان. اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا و بقیت تینتنا، خدایا شیعیان ما شعاع نور ما هستند و از باقی مانده گل ما خلق شدن، از باقی مانده گل ما خلق شدن. نه اینکه خدا میخواسته اهل بیت رو خلق بکنه بعد یه خود گل اضافه اومده، حالا مثلا فرض کنید که بقیهش رو شیعران قرار داده، نه، از باقی مانده گل ما خلق شدن یعنی که شیعیان خیلی به ما نزدیکن، ما یه روحی در دو بدن، استعاره از نزدیکی اونا به ماست، به این معناست. و بعد می‌فرماید به این که این شیعیانی که خیلی به ما نزدیک هستن، وقد فعلوا ذنوبا کثیرا، خیلی گناه میکنن، گناه زیاد انجام میدن. ازشو سوال میکنه چرا گناه میکنن؟ اتکالاً علی حبنا و ولایتنا، میگن ما مهدی رو داریم، ما پشتمون گرمه. اینا به اتکای ما که ما تو قیامت میخوایم اینا رو شفاعت کنیم، اینا به اتکای ما که تو جلسات سید الشهدا دستشون رو میگیریم دچار لغزش میشن. وقت این ریش رو گرو میزنه میفرماد فَإِنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، خدایا اگر گناه اینا بین تو و بین خودشون و احدی نفهمیده، فَفْسَحْ عَنْهُمْ، از سر تقصیراتشون بگذر، فقد رزینا و ما کان منها فی ما بینهم و غاص بها عن خمسنا. امام زمان میگه به خاطر من از سر تقصیراتشون بگذر. آجان فدای تو امام، که معلوم نیست کجایی، فریدن وحیدن تریدن شریدا، بیابون گردی تنهایی، اما دعاگوی یه مشت مرید هستی. این منافاتی نداره که در عالم رویا امام زمان میگه من از ایران دفاع میکنم، چون امام زمان داره همینجور برای ما دفاع میکنه، همینجور داره در حق ما دعا میکنه. بعد ارتباط به معنای شهودم که عرض کردم، برای اوحدی از اولیاء خدا مثل عبدالعظیم حسنی، من مرامم در ولی خدا اون که شما میگید نیست، اونایی که شما ولی خدا میدونید، من میگم اینا آدمای خوبی هستن. بعد ما چی هستیم؟ اونا آدمای خوبی هستن، ما چیزی نیستیم. ولی ولی خدا اون کسی است که پیغمبر بهش ملاک بده، مدال بده، اون کسی است که وجود نازنین امیرالمؤمنین مدال بده، وجود نازنین حضرت جواد مدال بده، وجود نازنین حضرت مهدی مدال بده. امام عصر علیه السلام در توقیعشون که برای شیخ مفید صادر شد فرمودن اخ و صدید، برادر ما، امام فرمودن. این تیپ از افرادم به خاطر شهودی که دارن ممکن است محضر امام برسن، اینم کاری نداریم، چون اینم اختیاری نیست. اما ارتباط به معنای فیض و حضور و ارتباط به معنای ملاقات امکان ندارد، به اجماع علماء شیعه اصلا امکان ندارد، توضیحش در جلسه گذشته دادیم. اما ارتباط به معنای رؤیت، امام را ببینیم، این الملاقات نشناسیم، تا آخر عمرمون هم نشناسیم، یا امام را ببینیم، این الملاقات نشناسیم، اما بعد که امام رفتن به قرائن چیکار بکنیم؟ بشناسیم. این رو داریم راجبش بحث میکنیم، آیا چنین ارتباطی وجود دارد یا وجود ندارد؟ اختیاراً و از طرف ما دو تا ملاک مبنا بود، مبنای طایفه ای از علما که در جلسه گذشته بحث کردیم، اونا فرمودن به طور مطلق امکان نداره، چهار دلیل برشون آوردیم. حرف علما امروز رو بخوایم بزنیم، یعنی حرف امروزمون، آیا امکان دارد یا نه؟ یه عده میگن امکان داره، اون عده‌ای که میگن امکان داره دلیلش رو چیه؟ میگن آقا امام به سان خورشید پشت ابره، به هر صورت اگر عده‌ای تلاش کنن میتوانن با موجود پشت پرده چیکار بکنن؟ ارتباط برقرار بکنن. خب اینا کیان؟ آدم ها عادی هستن؟ نه، اینا شخصیت هایی مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، مثل جناب سید ابن طاووس رحمت الله علیهم اجمعین. اینا میگن در دوره غیبت کبرا ارتباط اختیاری و دائمی با امام معصوم امکان داره. یک فرمایشی جناب سید ابن طاووس دارد، سید ابن طاووس خاندان بزرگی هستند در بین علماء ما. جناب سید یک کتابی هست به نام کشف المحجج، در این کتاب یه وصیت‌نامه این جناب سید رضی الدین طوسی به فرزندشان سید محمد می نویسند. در اون وصیت‌نامه اینجور بیان کردن: ای فرزندم، اگر توفیق کشف اسرار برای تو حاصل شود، حضرت مهدی را چنان به تو معرفی کنم که هیچ شک و شبهه‌ای برای تو باقی نماند و از همه ادله عقلی و نقلی در مورد ایشان بی‌نیاز گردی. همانا ایشان که درود خداوند بر او باد، به تحقیق موجود و زنده هستند، اما تا هنگامی که خداوند مهربان و دلسوز اجازه نفرموده، از ظاهر کردن امر خود معذورند و این غیبت سنتی است که بسیاری از انبیا و اوصیا داشتن، پس به این امر یقین داشته باش و آن را دین و عقیده خود قرار بده. همانا پدر تو ایشان را از نور خورشید در روز بهتر می شناسد. کسی که چنین معرفتی دارد قطعا به محضرش رسیده است که چنین معرفتی را دارد. لذا جناب شیخ به فرزند، جناب سید به فرزندشون می فرماین اگر اهل سرگردی، همینجوری نیست که من به تو معرفی بکنم، باید یه مراتبی بیای بالا. اینا قائلن به این که میشه. دلیلشون رو گوش بکنیم. به دو سه تا از دلیلاشون اشاره بکنم. دلیل اول دلیل عقلیست. میگن عقلن هیچ منعی برای ملاقات با امام زمان علیه السلام وجود نداره. چه دلیلی بر من وجود داره؟ چه محالیتی وجود داره؟ چون عقل جایی میگه فلان چیز ممنوع است که یا محال باشد یا مستلزم محال باشه. عقل میگه اجتماع نقیزه محاله. چرا؟ اجتماع نقیزه ممنوعه. چرا؟ چون محاله. نمیشه الان هم روز باشد و هم شب، چون لازمه شده است که هم خورشید باشد و هم خورشید نباشد. این امکان نداره. لازمه این که الان شب و روز باشد محالیت. لذا عقل میگه ممنوعه که الان باشد. میگن چه معنی عقلی وجود داره برای ملاقات؟ پس نه محال است نه مستلزم محال. بنابراین عقلا اشکالی برای ملاقات وجود نداره. اما دلیل دومی که بخوان بیارن، سید ابن طاووس به پسرشون فرمودن غیبت برای امام مانند سنتی از سنن انبیاست. این رو دقت بفرمایید. پدیده غیبت که در دوره اسلام برای امام زمان علیه السلام اتفاق افتاد، چیز نوظهور و خرق الساعه نبود. اینجور نیست که سابقه نداشته باشه. خود غیبت کردن در سلسله جلیله انبیا اتفاق افتاده. یک. دو، ما روایات متعددی رو از پیغمبر داریم که پیغمبر فرمودن هر آنچه که در ازمنه و زمانهای گذشته اتفاق افتاده در دوره اسلامی هم اتفاق می افتد. روایات شده و چه می فرمایید؟ قال رسول الله. این روایت از منابع اهل شیعه. رسول اکرم فرمودن کل ما کان فی الامم السالفه، هر آنچه که در امتهای گذشته، امت حضرت عیسی، امت حضرت موسی، امت حضرت آدم، هر آنچه که در امتهای گذشته اتفاق افتاده، کل ما کان فی الامم السالفه فانه یکون فی هذه الامه، در امت اسلامی هم قطعا اتفاق می افتد. بعد پیغمبر تعبیرشون این است، مثله، شبیه همون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، حذف النعل بالنعل والغزه بالغزه، حذف النعل بالنعل والغزه بالغزه، یعنی قدم به قدم، پر به پر. این تعبیر از عرب مول جاییست که دو تا حادثه تمام شباهت بینشون برقرار باشه. وقتی عرب میخواد از یه چیزی تعبیر بکنه که به یه چیز دیگه نهایت شباهت رو داره، میگه حذف النعل بالنعل والغزه بالغزه، یعنی همانطوری که در امتهای گذشته اتفاق افتاده اینجا هم اتفاق میفته، هر آنچه که اتفاق افتاده. یه روایت. دو روایت بعدی رو از صحیح بخاری و صحیح مسلم از منابع اهل سنت، باز فرمایش از وجود ناظرین است رسول اکرم. رسول الله فرمودن لتتبعن سنن من قبلكم شبرن بشبر، شما تابع خواهید بود، پیروی خواهید کرد تمام سنت های گذشتگان را، شبرن بشبرن، وجب به وجب، زراعن به زراعن. اینم یه واحد دیگه از زراع، یعنی از اینجا تا آرنج، یعنی کاملا اون چی که در امت‌های گذشته اتفاق افتاده در امت اسلامی هم اتفاق می‌افته. بعد حضرت می‌فرمان حتی لو سلکو حجر زبن لسلکتموه، اگر در امت‌های گذشته گاه اتفاق می‌افتاد که اینها می‌رفتن در پناهگاه تمساح، شما هم شرایطی براتون اتفاق می‌افتاد که می‌رفتید در پناهگاه تمساح. هر چی که اونجا اتفاق افتاده، حدیث بعدی در صحیح مسلم حتی لو دخلوا فی حجر ذب لتبعتموهم، یعنی شدت مشابهت این است که اگر اونا رفته بودن تو سوراخ هایی که تمساح لونه داره، شما هم اونجا میرفتید. خب حالا بحث در اینه، هم اصل غیبت در مورد امام زمان مانند امتهای گذشته است و هم این که در دوره غیبت، حالا عرض خواهم کرد، این روایت رو گوش بدید. قال الصادق علیه السلام ان سنن الانبیا بما وقع بهم من الغیبات حادثه فی القائم من اهل البیت، هر پیغمبری که در امتهای گذشته غیبت کرده و غایب شده از امتش، تمام اون غیبت ها در قائم ما هم اتفاق میفته. چند تا پیغمبر رو نام ببریم که غایب شدن؟ سه تا کافیه. اولین کسی که از امتش غایب شد کیه به نظر آقایون؟ بله؟ حالا من وکالتا جواب میدم، ولی اون که شما زمزمه کردید نیست. اولین پیغمبری رو که نام میبریم از امتش غایب شد جناب ادریس علیه السلامه. به مدت 20 سال از امتش غایب. دومین پیغمبر، اینا روایت من دیگه نمیخوام اشاره کنم، دومین یعنی بخوانمش، دومین پیغمبری که غیبت کرده وجود نازنین کیه؟ موسی کلیم الله. سومین پیغمبری که غیبت کرده کیه؟ جناب یوسف علیه السلام. در اصل غیبت 40 سال غایب بوده. 40 سال. پس ببینید سنت غیبت در پیامبران گذشته هم بوده. حضرت نوح وقتی از دار دنیا درن میرن، امت رو جمع میکنن و فرمودن بین من و جانشین من که حضرت هود است بیش از 100 سال فاصله است و شما گرفتار خواهید شد در این 100 سال. لذا بعد از جناب نوح، بعد از 400 سال حضرت هود ظهور پیدا میکنه در امتش. پس اصل غیبت پدیده ایست که در بین انبیاء سلف هم چی بوده؟ اتفاق افتاده. اما اون چی که در امت اسلامی اتفاق افتاده، آیا در امتهای گذشته هم اتفاق افتاده یا نه؟ میشه پیغمبری در دوره غیبت بوده باشد، مردم او را ببینن ولی نشناسن، این اتفاق میفته یا نمیفته؟ اولا در مورد امام خودمون میگم مطلب رو، به جناب محمد ابن عثمان، نایبشون، نایب خاصشون محمد ابن عثمان نایب خاص وجود نازنین است حجت، ایشان فرمودند که والله والله به خدا قسم ان صاحب هذا الامر، به خدا قسم که صاحب این قیام، لیحضر الموسم، هر سال در حج حضور پیدا می کند، کل سنه هر سال، یرن ناس، مردمان را می بیند و یعرفهم، آنها را می شناسد و یرونه، آنها را می بیند و یرونه ولا یعرفونه، مردمان هم او را میبینن اما او را نمیشناسن. یرالناس در هر سال کجای موسم عرفه است، مشعر مناس، خانه کعبه است، کجاست نمیدانیم، ولی هر سال حضور پیدا میکنه. خیلی عجیبه ها، یه آقایی هر سال حضور پیدا بکنه که یکی از شیعیانش بیاد احوالش رو بپرسه، ولی اینا که میرن این کاره نیستن. سراغی از پسر فاطمه نمیگیرن. اینقدر که دنبال لوازم زندگی برای خودشان هستن که این هتل چجوریه، اونجا غذاش چجوریه، 10 دقیقه دنبال نیستن که به محضر امامشون برسن، ولی گاهی با امامشون هم صحبت میشن، گاهی با امامشون هم صحبت میشن. امام بهشون کد میده، آشنایی میده که تو مثلا فلان کار کردی. یاره مثلا من این کار کردم، ولی متوجه نمیشه با کی داره حرف میزنه. اون میشناسد ولی اونها نمیشناسند، در حالی که میبینن. سوال میکنید شما، مگه میشه آدم یکی رو ببینه و نشناسه؟ اصلا امکان نداره. مگه میشه آدم یکی رو ببینه ولی نشناسه؟ تو اگه امروز مثلا رفیق دوران دبیرستان تو ببینی، مثلا ممکنه 10 سال 15 سال ندیدیش، امروز میبینی که فلانی نیستی تو، یعنی بلافاصله میشناسیش. چطور میشه ما اماممون رو ببینیم ولی نشناسیمش؟ چطور امکان داره این معنا؟ این معنا چجوری امکان داره؟ امام صادق علیه السلام به ابوبصیر میفرماید: ان فی صاحب هذا الامر سنن من الانبیا. امام زمان سنتی از سنت‌های انبیا رو داره. سنتون من موسی. یه شباهتی به موسی داره. شباهتش به موسی چیه؟ خفاء المولد. فرعون دنبال بود که پیدا بکنن ولی پیدا نکرد. بنی العباس هم دنبال بودن که پیدا بکنن ولی پیدا نکردن. خفاء المولد. و سنتون من عیسی. و شباهتی به عیسی داره. شباهتش به عیسی در چیه؟ عیسی سیاحه، یک جا ساکن نبود، همواره گردشگری داشت، میگشت. پسر فاطمه زهرا هم یک جا ساکن نیست، همواره نه گردشگری دارد، سیاحت داشته باشد، آوارگی دارد. از کجا به کجا، از کجا به کجا. و سنتون من یوسف. و شباهتی به جناب یوسف داره. چه شباهتی آقای ما به حضرت یوسف داره؟ وجود نازنینش چه شباهتی به حضرت یوسف داره؟ حالا این روایت باز از حضرت صادق که الهی دور امام صادق همه شیعه بگردیم، که اگر نبود شیعه هیچی برای گفتن نداشت. فقه میخواییم بگیم امام صادق، قرآن میخواییم بگیم امام صادق، اعتقادات میخواییم بگیم امام صادق، زندگی میخواییم بگیم، اخلاق میخواییم بگیم امام صادق. وقت امام صادق مشکل ما رو حل کرده. امام صادق چی میفرماد؟ امام صادق میفرماد ان فی صاحب هذا الامر شبها من یوسف. شباهتی به یوسف داره. ان اخوت یوسف، برادران یوسف، کانو اسباتن، اینها نوه های پیغمبر بودن، فرزندان یعقوب، نوه های حضرت ابراهیم، نوه های حضرت اسحاق، اولاد الانبیا، پدر در پدر پیامبرزاده، تاجرو یوسف و بایعوه و خاطبوه. در اون قد سالی آمدن خدمت جناب یوسف، باهاش تجارت کردن، بیع کردن، خرید و فروش کردن، باهاش صحبت کردن، سر سفره قضاش نشستن، و هم اخوته و در حالی که اینها برادرانش بودن و هو اخوهم و ایشان هم برادر این ده تن بود. فلم یعرفوه، اما نشناختنش. چشم تو چشم هم نگاه کردن، اما برادران یوسف رو تطبیق نکردن. در حالی که تو رفیق چند سال پیش تو که ندیدی بلافاصله تطبیقش میکنی. بعد حضرت میفرماید به این که فلم یعرفوه تا قال انا یوسف، تا اینکه خودش رو معرفی کرد و هازا اخی و این برادرم بنیامین هست. فما تون که هازه الامت، چرا این امت انکار میکنه؟ علی یفعل الله عز و جل به حجته فی وقت من الاوقات کما فعل به یوسف. چرا این امت انکار میکنه کاری رو که خدا با حضرت یوسف کرد با یکی از حجتهای خودش نکنه؟ که با امام از همین کار رو داره میکنه. او میآید، مردم میروند، هم را میبینند، او میشناسد، ولی اینا نمیشناسند. کما اینکه با جناب یوسف همینطور شد، برادرانش تشتاختنش. هل یفعل الله عز و جل به حجته فی وقت من الاوقات کما فعل به یوسف. بعد امام میفرماد ان یوسف کان الیه ملک مصر و کان بینه و بین والده مسیرت و سمانیت اشر یومن. جناب یوسف در مصر بود و خاندانشون در کنعان بودن. فاصله کنعان تا مصر 18 روز بود. فلو اراد ان یعلمه لقدر علی ذلک، اگه میخواستن خدا اراده کرده بود که اینا اطلاع پیدا کنن میتونستن برن دیگه. 18 روز که کاری نداشت که برن به یه مکانی که 18 روز اون طرف تره، این که اشکالی نداشت میرفتن خب پیدا میکردن. لقد سار یعقوب و ولده ان البشاره تسعت ایام من بعد بهم الی مصر. زمانی که جناب یعقوب متوجه شد فرزند بزرگوارش در مصر هست، فاصله کنعان تا مصر رو تو 9 روز طی کردن. ولی خدا اراده نکرده اون آقا معرفی بشه مگر اینکه خودش معرفی بکنه. فما تون که را هازه الامت، چرا این امت انکار بکنن؟ علی افعل الله جل و عز به حجته کما فعل به یوسف. علی یمشیه، اینجاش سوز داره، که پی حضرت صاحب علی یمشیه فی اسواقهم، در بازارهای ما راه می رود و یتعوستهم حتی یعذن الله فی ذلک لهو کما عذن لیوسف. میاد سر سفره های ما رد میشه، اما نمیشینه سر سفره های ما به دلیلی که لقمه های ما درست نیست، اما معزون نیست خودشو معرفی بکنه. ولی ارتباط چی آقا؟ امکانش وجود دارد. اینا به واسطه این که ارتباط امکان دارد، یک، ولی در این ارتباط شناخت وجود ندارد. مشکل رو حل میکنن، میگن ما میتوانیم به محضر امام عصر علیه السلام برسیم. رسیدن ما به محضر امام عصر علیه السلام هیچ اشکالی نداره، اما شناخت درش وجود نداره، مگر این که خود حضرت به نوعی و قرائنی معرفی بکند که من هستم. پس نتیجه آخر این که امام عصر در غیبت کبرا می توانیم به خدمتش برسیم، اما در شناخت وجود نداره. خب وقتی شناخت وجود ندارد یعنی اختیاری نیست، یعنی دائمی هم نیست، مگر اینکه خودش عنایتی بکند و خودش را معرفی بکند. بنابراین اون تشرفاتی که برای برخی از بزرگان نقل می شود، چون از ناحیه اونها نبوده و دائمی نبوده، مخل به بحث ما نیست. ارتباط امکان دارد، اما بدون شناخت. حالا چیکار کنیم به محضرش برسیم؟ 40 شب بریم مسجد سهله، یا 40 شب بریم مثلا فرض کنید مسجد جمکران؟ نه، لازم نیست، اصلا لازم نیست. خود امام عصر علیه السلام فرمول به خدمت رسیدنش رو بیان کرده. حاضری یا حاضر نیستی؟ اگه حاضری یک صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل. یا
من فکر کردم که اگر تو صلوات بفرستی آنچنان خواهد شد که بشود، اما این بیحالی تو باعث بشود که من این حدیث رو نخوانم و حرام بشه نکنم. من این روایت رو میخونم، سرمون رو باید بندازیم پایین، های های به حال پسر پیغمبر گریه کنیم. امام زمان در توقیعی که به مقام محترم جناب شیخ مفید صادر کردن از ناحیه مقدسه میفرمایند: جناب مفید، ولو ان اشیاءنا، اگر پیروان ما وفقهم الله لطاعته، که خداوند اونها رو موفق به طاعت خودش بدارد، الاجتماع من الغلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر همه یک دل در امامت ما بودن، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، هرگز برکت و یمن ملاقات ما از اونها تأخیر نمی شد، یعنی خیلی زود شرف یا به محضر ما می شدن. ولتعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا على حق المعرفه، خیلی زود شرف یا می شدن به محضر ما، خیلی زود. یعنی برادر من، اگر نمی توانی به محضر امام حسن علیه السلام برسی، به خاطر اینی که ملت جامعه یک دل در امامت امام حسن نیستن. ما امامت رو نمیشناسیم، مهمترین بحث در نظام اعتقادی شیعه است. امام زمان میفرماد اگر بنا بشه به خدمت ما برسید، باید مسئله امامت برای شما حل شده باشه، اون وقت به حق المعرفه خدمت ما میرسید. و اینجاست که باید سرمونو بندازیم پایین. فما یحبسنا عنهم، اون چی که باعث شده ما در حبس باشیم از اونها، آقا ما امام زمان رو زندانی کردیم، یحبسنا، اون چی که باعث شده من در حبس اونها باشم، چیزی نیست الا ما یتصلو بنا مما نکره و لا نؤسره منهم، چیزی نیست مگر اخباری که از اینها به گوش ما میرسه که فلانی گناه کرد، فلانی چی کار کرد. اینا قلب ما را آزار میده. امام زمان معذرت میخوان، غلط کردیم. ما همش میگیم که کی در رو به پهلوی فاطمه زد، ولی پسر پیغمبر، ما هم با گناهانمون شما رو تو زندان کردیم. پسر پیغمبر، از سر تقصیرات ما به جان مادرت فاطمه زهرا بگذر، به حق امام باقر از سر تقصیرات ما بگذر. از همین امشب قول میدیم دو تا کار بکنیم: یک، با گناه نکردن از حبس آزادت بکنیم، دو، بریم مسئله امامتمون رو حل بکنیم، بفهمیم امام منزلتش کجاست. اما یکی از کسانی که شرفیاب محضر حضرت حجت شده، جناب سید بحرالعلوم است. همه نمیتوانند، باید هم مقام علمیش بالا باشه، هم ورع و تقواش. نقل میکنه زین العابدین سلماسی، شاگرد جناب سید، میگه پشت سرش بودیم، داشتیم میرفتیم در حرم حضرت امیر علیه السلام که درسشون رو شروع بکنن، همه استفاده بکنیم. ناگهان دیدم در مقابل ظریف مطهر امیر المومنین استاده، یه بیت شعر ترنم میکند: چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل رباب شنیدن، به رخت نظر نمودن، سخن خدا شنیدن. دو سه بار این مطلب رو مطرح کردند و بعد آمدن درسشونو. زین العابدین سلماسی از اوتاده، میگه درس تموم شد، رفتم خدمت سید. آه، این ترنم رو در روزهای گذشته نداشتی، چی شد که امروز شعر خوندی؟ خب مگه نفهمیدید شما؟ اون نه. اون من وقتی آمدم دیدم پسر نرجس خاتون زریح جدش امیر المومنی رو گرفته داره قرآن میخونه، گفتم چه خوش هست صوت قرآن ز تو دل رو باشنیدن، به رخت نظر نمودن، سخن خدا شنیدن. من حالا که به اینجا رسیده کار، بذار روزه رو جوری بخونم که بر مبنای منبرم باشه. ساحت مقدس امام باقر، امام باقر شاهد عینی واقعه کربلاست. از امام باقر سوال میکنیم ابن رسول الله کربلا چه اتفاقی افتاد؟ آجان کربلا چه شد؟ کربلا چه شد؟ چرا این روزه؟ آخه امام باقر رو مسموم کردن، زین اسبش رو آلوده به سم کردن، امام نشستن، سم از طریق پوست جذب بدن شد، امام سه روز در بستر بیماری بودن. اینجا هم یه اسب امام رو به شهادت رسوند، با یه اسب امام رو به شهادت رسوندن. آخ امان دست این اسبا. الهی دورت بگردم. امام باقر یه اسب بود، سم بود، اما دیگه کسی زن و بچه نزد. آتش بود، اما کنار آتش شما خب آب هم بود. اینجا اسب با سم بود، اما در کربلا اسب با سم بود. پنجاب و شیش سال در دامن امام حسین بزرگ شده، 56 سال، عمه امام زمان علیه السلام. گفتم بهت اگه رفیقت 20 سال پیش سربازی کردید با هم دیگه، امرو ببینیش 20 سال ندیش، چند سالیه ببینیش بیشتر، فلانی دوران سربازی یادته، بلا فاصله تطبیقش میکنی، بلا فاصله. 56 ساله که با هم دارن زندگی میکنن، 4 ساعت هم دیگه رو ندیدن. و وقت تو این سوال از خودت بخون، چرا اومد گودی قتلگاه؟ اولین سوالی که کرد انت اخی؟ چهار ساعته آخه بابا، اگه یکی رو بخوان بشناسن خب از ظاهرش میشناسن، سر در بدن، انگوش در بدن. صدا زد اسباتونو نعل تازه بزنید، تازون دل بر بدن. گفتن نحن رزدن الحسین، ما حسین رزازی کردیم، رزازی با آهن به گوشت میزنن گوشتو از استخوان